نیمه شب در تهران صدای رادیو فردا را از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. خوش آمدید به این برنامه نیمه شب. 45 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی پیش روی شماست با گزارش و گفتگوهای متنوع درباره خبرهای روز از ایران و جهان، محصول تلاش همکاران من در تحریریه رادیو فردا. یک شنبه 24 فروردین ماه رو پشت سر میگذاریم و روزی که همین حالا ثانیه های از اون شروع شده، دوشنبه است 25 فروردین ماه زیبا. این برنامه زنده نیمه شب رو امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده، کارگردانی فنی این مجله رو ولادو به عهده داره و خبرها رو با همکارم رضا جمالی میشنویم. من هم فهیمه خضر حیدری هستم در کنار شما در این مجله نیمه شب. نیمه شب رو با مجله نیمه شب آغاز میکنیم و مجله نیمه شب رو هم با آخرین خبرها از ایران و جهان، این شما و این همکارم رضا جمالی.
ممنون فهیمه. شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد که به تصمیم شورای امنیت ملی این کشور عملیات گسترده‌ای برای مقابله با آنچه تجاوز روسیه خوانده است آغاز می شود. او به جدایی طلبان هوادار روسیه تا 6 صبح دوشنبه مهلت داد تا سلاح‌های خود را تسلیم کنند. الکساندر تورچینوف در تلویزیون اوکراین گفت که عملیات ضد تروریستی با مشارکت ارتش این کشور انجام می شود و اجازه نخواهند داد ماجرای انضمام کریمه به روسیه تکرار شود. نیروهای امنیتی اوکراین از صبح یکشنبه برای پایان دادن به اشغال چند ساختمان دولتی توسط افراد مسلح هوادار روسیه در شهر اسلاویانسک با آنها درگیر شدند و وزارت کشور اوکراین اعلام کرده که یک نفر از نیروهای امنیتی کشته و عده‌ای از دو طرف زخمی شدند. در همین حال وزارت خارجه روسیه در بیانیه دولت اوکراین را به اقدامات جنایتکارانه علیه مردمش متهم کرده و خواستار تشکیل جلسه شورای امنیت سازمان ملل و سازمان امنیت و همکاری اروپا برای بحث درباره بحران اوکراین شده است. وزارت خارجه روسیه افزوده که جلوگیری از احتمال جنگ داخلی در اوکراین اکنون با غرب است. سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید شواهد کاملا بیانگر دست داشتن مسکو در رویدادها در شرق اوکراین است. سامانتا پاور به شبکه تلویزیونی ABC گفت که اشغال ساختمان‌های دولتی در شهرهای شرق اوکراین کاملا حرفه‌ای و با هماهنگی انجام می‌شود و ارتباطی با حرکات خودجوش مردمی ندارد. خانم پاور افزود اگر اعمالی که در چند روز اخیر در شرق اوکراین شاهد آن بوده‌ایم ادامه یابد، آمریکا آماده است بر شدت تحریم‌ها علیه روسیه بیفزاید. ابراهیم آقا محمدی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید هیئت پارلمانی هلند با شرایط وزارت خارجه ایران برای سفر به تهران موافقت نکرده و از این سفر منصرف شده است. او به خبرگزاری مهر گفت که وزارت خارجه ایران سفر این هیئت را به ایران مشروط به عدم دیدار آنها به گفته او فتنه‌گران و ضد انقلاب کرده است. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم روز یکشنبه گفته بود در دیدار دو روز قبل با سفیر هلند به آنها گفته شده که اگر این هیئت قصد ملاقات با مخالفان نظام و عوامل فتنه را در سفارتخانه‌های غربی در تهران دارد، این سفر صورت نگیرد. و خبر آخر، فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران میگوید از اعزام یک ناوگروه جنگی به اقیانوس اطلس منصرف شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش گفته است که مأموریت این ناوگروه شامل ناوشکن سبلان، ناو لوجستیک خاک و دو هلیکوپتر لغو شده و افزوده است که این گونه برنامه‌ها با توجه به شرایط و اوضاع منطقه ممکن است تغییر کند.
فهمت. خیلی سپاسگزارم. رضا جمالی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. یادتون نره که میتونید همیشه به وبسایت ما و همینطور به صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه بکنید، هم به radiofarda.com و هم به فیسبوک، صفحه رادیو فردا در فیسبوک. موجی از جدایی طلبی اوکراین را فرا گرفته. دست کم 7 شهر در شرق اوکراین خواستار جدایی از این کشور هستند. مجلس ایران دولت حسن روحانی را تحت فشار گذاشته تا از دولت آمریکا درباره رد کردن صلاحیت حمید ابوطالبی شکایت کند.
قاعدتا میتونه برای آقای روحانی و تیمشون در داخل ایران دردسرآفرین باشه.
3 ماه بعد از توافقنامه ژنو هنوز هیچ قطعه هواپیمایی به ایران تحویل داده نشده است. روز یکشنبه بورس تهران شاهد شدیدترین کاهش ارزش خود در سال 1393 بود. در افغانستان شمارش 10% از رأی‌های مردم خبر از پیروزی عبدالله وزیر خارجه پیشین این کشور می‌دهد.
مشارکت مردم خیلی وسیع و گسترده بود و بیش از 7 میلیون افغان از سراسر کشور اشتراک کرده بودند.
و در استانبول جشنواره فیلم استانبول به ریاست اصغر فرهادی در حال برگزاری است. با ما همراه باشید در این نیمه شب تا پایان برنامه نیمه شب رادیو فردا. مطالبی رو که همکارانم برای شما آماده پخش کردند بشنوید. موجی از جدایی طلبی استان دونتسک در شرق اوکراین را فرا گرفته است. دست کم 7 شهر در این منطقه خود را بخشی از جمهوری خودخوانده دونتسک اعلام کردند، اما در برخی از این شهرها نیروهای امنیتی و اهالی محلی با جدایی طلبان درگیر شدند. بعد از نشست اضطراری شورای امنیت ملی اوکراین، وزیر کشور از آغاز عملیات ضد تروریستی در این استان خبر داده است. او همچنین اعلام کرده است که کیف ناآرامی‌ها در شرق اوکراین را به معنای مداخله نظامی روسیه در این کشور تلقی می‌کند. آمریکا هم نسبت به تشدید تحریم‌ها علیه روسیه هشدار داده است. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در کیف گزارش می‌دهد.
صبح یکشنبه در اوکراین با عملیات ضد تروریستی در سلاویانسک، شهر 120 هزار نفره در شمال استان دونیتسک که روز گذشته در آن ساختمان‌های پلیس و سازمان امنیت تحت تصرف افراد مسلح قرار گرفته بود آغاز شد. طی این عملیات یک افسر سازمان امنیت اوکراین کشته و 5 نفر نیز زخمی شدند، اما تعداد کشته شدگان در میان جدایی طلبان هنوز مشخص نیست. ویدیوهای رسیده از محل نشان می‌دهد افراد مسلح در این شهر شباهت بسیاری به نظامی میان بی‌هویتی دارند که یک ماه قبل کریمه را اشغال کرده بودند. رئیس جمهور روسیه پیشتر آنها را نیروی دفاع محلی خوانده بود. آرسن اواکوف وزیر کشور اوکراین در صفحه فیسبوک خود نوشت سلاحی که این افراد در دست دارند تنها در ارتش روسیه به کار گرفته می شود. جفری پایت سفیر آمریکا در اوکراین نیز در توییتر خود نوشت این افراد اونیفرم و اسلحه نظامیان روس را دارند. شنبه شب اندری دشیتسه کفیل وزارت خارجه اوکراین در تماس تلفنی با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه خواستار توقف اقدامات تخریبی نیروهای روسی در خاک اوکراین شد. روسیه دست داشتن در این نارامی‌ها را رد می‌کند. لاوروف همچنین در گفتگوی تلفنی با جان کری همتای آمریکاییش هشدار داد سرکوب تظاهرات در استان‌های شرقی اوکراین، مذاکره با کییف که قرار بود پنجشنبه آینده با حضور دیپلمات‌های ارشد ایالات متحده و اتحادیه اروپا در ژنو برگزار شود را منتفی خواهد کرد. از سوی دیگر کری به لاوروف گفت عدم تنش‌زدایی در شرق اوکراین از سوی روسیه پیامدهای سنگینی برای این کشور به دنبال خواهد داشت. به گفته کارل بیلت وزیر خارجه سوئد که در اوکراین به سر می‌برد، محکومیت اقدامات روسیه در اوکراین از سوی جامعه جهانی تنها در 3 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 150 میلیارد دلار به اقتصاد روسیه زیان وارد کرده. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت اوکراین گفت گسترش نارامی‌ها و زمینه‌سازی درگیری‌های خونین در این کشور به نفع هیچ کس نیست. ویتالی کالیسنیچنکو تحلیلگر سیاسی در کیف بر این باور است که جدایی طلبان از سوی روسیه سازماندهی و توسط ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور مخلوع اوکراین حمایت مالی می شوند.
Я поділяю ту думку, що Путін не зупиниться, що йому не був цікавий Крим як самоціль.
به نظرم طرح پوتین بسیار فراتر از الحاق کریمه بوده. بعید است او به فکر الحاق استان‌های شرقی اوکراین باشد، اما بعید نیست او با تحریک جدایی طلبان زمینه جدایی این استانها را فراهم می‌کند تا این مناطق را به یانوکوویچ و همدستانش واگذار کند. آن وقت با استناد به اینکه رئیس جمهور قانونی در دونیتسک مستقر است، در کوتاه مدت مانع برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین خواهد شد و در دراز مدت از ثبات و آرامش در اوکراین جلوگیری خواهد کرد.
شنبه شب شورای عالی امنیت ملی اوکراین با حضور الکساندر تورچینوف رئیس جمهور موقت جلسه تشکیل داد، اما نتایج آن اعلام نشد. این در حالی است که صدها نفر در کییف در مقابل محل برگزاری این نشست تجمع کرده بودند و از حکومت خواستار برخورد شدید با جدایی طلبان و اقدامات قاطعانه برای حفظ تمامیت ارضی کشور شدند. همین خواسته ظهر یکشنبه هزاران نفر را به میدان استقلال کییف کشاند. همچنین همان روز بسیاری از شهرهای اوکراین از جمله در استان‌های شرق و جنوب شاهد تظاهرات گسترده با شعار یک پارچگی اوکراین بود. آنا رایسکایا، رادیو فردا، کییف.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
محمد حسن آسفری عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ایران به دولت حسن روحانی هشدار داده است که اگر ظرف 10 روز آینده از دولت آمریکا درباره نپذیرفتن نماینده ایران در سازمان ملل متحد شکایت نکند، این موضوع را در قالب سؤال از وزارت خارجه در صحن مجلس بازخواست خواهد کرد. دولت آمریکا اعلام کرده است که برای حمید ابوطالبی به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل متحد ویزای ورود به خاک آمریکا صادر نخواهد کرد. جزئیات بیشتر را از رضا جمالی می‌شنویم.
احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز یکشنبه اعلام کرد که پس از شمارش 10% از آرا، عبدالله عبدالله وزیر خارجه پیشین با 41% از آرا در صدر جدول نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته است. پس از او اشرف غنی احمدزی وزیر مالیه پیشین با نزدیک به 38% از آرا در ردیف دوم و زلمای رسول با تقریبا 10% از آرا با اختلاف زیادی در ردیف سوم قرار گرفته است. به گفته مقام های افغان این نتایج تنها حاصل 10% از آرایی است که از 26 ولایت جمع آوری و شمارش شده و هنوز آرای 8 ولایت دیگر در این شمارش منظور نشده است. سهر لیوال خبرنگار رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در کابل درباره آرای سایر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به رادیو فردا چنین میگوید:
نامزدان دیگر با کسری شده های متفاوت در ردیف های بعدی قرار گرفتند که عبدالله رسول زیاف با کسب 5.1% آرا، قطب‌الدین هلال با کسب 2.7%، محمد شفیق کلاغا شیرزه با کسب 2.2%، داود سلطانزوی با کسب 0.5% و هدایت امین ارسالا با کسب 0.3% آرا در رایگاه های 4، 5، 6، 7 و 8 قرار گرفتند.
بر پایه بیانیه کمیسیون مستقل افغانستان، نتایج مقدماتی این انتخابات 4 اردیبهشت اعلام می شود، اما نتیجه نهایی روز 24 اردیبهشت رسما اعلام خواهد شد. شنبه گذشته بیش از 7 میلیون تن از شهروندان افغان که واجد شرایط بودند در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان شرکت کردند. این انتخابات افغانستان از سوی بسیاری از مقام‌های افغان و رهبران کشورهای غربی از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا انتخاباتی آزاد و موفق توصیف شده است. سهر لیوال خبرنگار رادیو آزادی نیز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را با مشارکت بسیار بالای مردم می‌داند.
مشارکت مردم خیلی وسیع و گسترده بود و به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در این انتخابات بیش از 7 میلیون افغان از سراسر کشور اشتراک کرده بودند.
با این حال روز یکشنبه نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایات افغانستان میگوید که در مجموع 1892 مورد شکایت به صورت رسمی و از طریق دفاتر این کمیسیون به ثبت رسیده است. مسئولان این کمیسیون گفتند که بیشترین شمار شکایات از ولایت بلخ و هرات بوده است. به گزارش رادیو آزادی آقای محسنی میگوید که از میان شکایات رسمی بیش از 8% از شکایات به گونه ای است که حتی میتواند نتایج انتخابات را به گفته او متأثر سازد و نتیجه آن را تحت تأثیر قرار دهد. وی در این مورد توضیح بیشتری نداده است.
حسین قویمی بود که گزارش میداد. یکی از بندهای مهم توافقنامه ژنو اما به آزادسازی صادرات قطعات هواپیما برای ایران و لغو این تحریم اختصاص داشت. با این حال به گفته رئیس سازمان هواپیمایی ایران بعد از گذشت 3 ماه از انجام مذاکرات ژنو با وجود صدور مجوز صادرات قطعات هواپیما از سوی وزارت خزانه داری آمریکا هنوز هیچ قطعه‌ای به ایران وارد نشده و این مشکل همچنان ادامه دارد. آزاد اسدی جزئیاتی تهیه کرده از این موضوع.
محمد حسن آصفری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید اگر دولت ظرف 10 روز آینده از آمریکا به خاطر عدم صدور ویزا برای نماینده پیشنهادی ایران در سازمان ملل شکایت نکند، این موضوع در قالب سؤال از وزارت خارجه بازخواست خواهد شد. این نماینده اصولگرای مجلس روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت اقدام آمریکا در جلوگیری از ورود حمید ابوطالبی به عنوان نماینده دائم ایران در سازمان ملل مغایر با توافقنامه مقر در سازمان ملل است و افزود که سکوت وزارت خارجه در این مورد غیر قابل قبول است. دولت آمریکا 22 فروردین اعلام کرد به حمید ابوطالبی ویزای ورود به خاک آمریکا را صادر نخواهد کرد. حمید ابوطالبی متهم است در گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران در سال 58 دست داشته است. اتهامی که از سوی آقای ابوطالبی رد شده و او گفته است که به عنوان مترجم در سفارت آمریکا حضور داشته است. از سوی دیگر در حالی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از آنچه که سکوت وزارت خارجه در قبال این مسئله خوانده انتقاد کرده است که به گزارش خبرگزاری ایرنا هفته گذشته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از انتخاب حمید ابوطالبی برای تصدی نمایندگی ایران در سازمان ملل دفاع کرد و گفت که اجازه نمی‌دهیم گروهی تندرو دستور کار حضور ایران در سازمان ملل را تعیین کنند. وزارت خارجه ایران همچنین هفته پیش اعلام کرد موضوع را از طریق مجاری دیپلماتیک پیگیری خواهد کرد. گمان زنی‌های متعددی درباره هدف ایران از معرفی حمید ابوطالبی به عنوان نماینده خود در سازمان ملل مطرح است. محمد رضا حیدری دیپلمات پیشین ایران در نروژ در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که قدرت لابیگری حمید ابوطالبی برای مذاکره با مقامات آمریکایی میتواند یکی از دلایل این انتخاب از سوی ایران باشد.
انتخاب آقای ابوطالبی به این علت به خاطر سوابقش، ارتباطاتی که ایشون داره با برخی از افراد شناخته شده‌ای که الان در حال حاضر در آمریکا هستن و این افراد به نوعی نقش لابیگری رو دارن برای جمهوری اسلامی انجام میدن. و چندی پیش هم زمزمه این که ما احتیاج به یک لاوی قوی در آمریکا داریم بود و این بوده که آقای ابوطالبی انتخاب شده، ولی اینکه ناگهان این اتفاقات پیش اومده، این برمیگرده به این گروه‌های فشاری که هم در آمریکا و هم در ایران هستن این مطالب رو مطبوعاتی کنن و قاعدتا الان دولت آمریکا رو به چالش بکشه این قضیه و منجر بشه که بخواد با عدم صدور ویزا برای ایشون مواجه بشه که قاعدتا میتونه برای آقای روحانی و تیمشون هم در داخل ایران دردسر آفرین باشه.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، استفان دوجاریک سخنگوی دبیر کل سازمان ملل هفته پیش در واکنش به چالش پیش آمده میان تهران و واشنگتن بر سر معرفی نماینده جدید ایران در سازمان ملل اعلام کرد که سازمان ملل در قبال این دست موارد سیاست یکسان ندارد و با در نظر گرفتن شرایط اعلام موضع خواهد کرد. با این حال این مقام ارشد سازمان ملل افزوده است که این سازمان ترجیح می‌دهد که این موضوع از سوی ایران و آمریکا به طور دو جانبه حل و فصل گردد.
بسیار خوب، این گزارش همکارم رضا جمالی بود که شنیدید در مورد اتفاق اخیر بین دولت آمریکا و دولت ایران بر سر انتخاب سفیر ایران در سازمان ملل متحد. اما گزارش همکارم آزاد اسدی هم آماده پخش هست که در مورد بند مهم توافقنامه ژنو مربوط به آزادسازی صادرات قطعات هواپیما به ایران و لغو این تحریم هست که البته هنوز اتفاق نیفتاده. حالا گزارش آزاد اسدی رو بشنویم.
سه ماه از توافق ژنو گذشته و هنوز یکی از بندهای آن اجرا نشده است، بندی که برای صنعت هوانوردی ایران حیاتی است. آزاد شدن و شکستن تحریم صادرات قطعات هواپیما به ایران بعد از توافق موقت ژنو بر روی برنامه هسته‌ای ایران که در آذر ماه 92 به عنوان یکی از بندهای اصلی اعلام شد. اما حالا علیرضا جهانگیریان رئیس سازمان هواپیمایی کشور به خبرگزاری ایلنا گفته است با اینکه وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز صادرات قطعات هواپیما به ایران را تنها برای شرکت‌های بوئینگ و جنرال الکتریک صادر کرده، اما هنوز خبری از ورود قطعات مدرن هواپیما به کشور اعلام نشده و این بند توافقنامه ژنو کامل اجرا نشده است. خبرگزاری ایلنا همچنین گزارش داده میزان واردات وسایل نقلیه هوایی و فضایی همراه با اجزا و قطعات در سال 92 خورشیدی نسبت به سال قبل از آن دست کم 54% کاهش داشته است. مسعود مهاجر کارشناس حمل و نقل در تهران بخشی از این تأخیر و عملی نشدن این بند توافقنامه را مرتبط با تشریفات اداری می‌داند.
فکر می‌کنم که دولت بیش از اندازه الان مشغول طرح‌های بزرگتری هست که و
وقتش گرفته، ضمن اینکه فقط تصمیم گیری برای فروش موتور یا تعمیر موتور هواپیما ایرانی کار رو تموم نمی‌کنه، به دلیل اینکه سالها این ارتباط متوقف بوده، برای برقراریش هم احتیاج به بستن توافق‌های جدیدی هست با همون مؤسساتی که در اروپا از طرف شرکت هواپیمای بین‌المللی قراره که موتورهای هواپیمای ایرانی رو تعمیر کنن یا قطعاتش تحویل بدن. تشریفات هم قطعاً یکی از موانع این هست که اثر این تصمیم‌ها به موقع آشکار بشه.
در دی ماه گذشته وزارت بازرگانی آمریکا با صدور فرمانی اضطراری عطفه به قانون ضد تروریسم در کنترل صادرات اعلام کرد که صدور دو موتور هواپیمای ایرباس به ایران متوقف شده است. اما خبرگزاری رویترز نیمه فروردین ماه 93 اعلام کرد بوئینگ، بزرگترین کارخانه هواپیماسازی جهان، موفق شده مجوز فروش قطعات یدکی هواپیما را به ایران از وزارت دارایی آمریکا بگیرد. همزمان جنرال الکتریک، بزرگترین تولیدکننده موتور و قطعه هواپیما، هم اعلام کرد برای تعمیر هواپیماهای ایرانی اجازه گرفته است. در این گزارش رویترز از قول سخنگوی بوئینگ گفته شد بر اساس این مجوز تنها اجازه فروش قطعات هواپیماهای مسافربری داده می شود که پیش از سال 57 خورشیدی به ایران فروخته شده باشند. این یعنی بوئینگ اجازه نخواهد داشت برای خدمات رسانی به هواپیماهایی که پس از این تاریخ به ایران فروخته شده معامله ای انجام دهد. بر اساس گفته‌های سخنگوی بوئینگ، قطعاتی که اجازه فروش آنها را صادر کرده به قطعاتی محدود می‌شوند که برای ایمنی پروازها ضروری باشند. علیرضا جهانگیریان، رئیس سازمان هواپیمایی کشور، گفته است بر اساس ماده 44 کنوانسیون شیکاگو، دولت آمریکا موظف به تامین ایمنی پرواز هواپیماهای غیر نظامی است و با جلوگیری از دسترسی ایران به این سرویس‌های فنی به تعهدات بین‌المللی خود عمل نکرده است. مسئول مهاجر، کارشناس حمل و نقل در تهران، در مورد میزان امنیت و شرایط فنی هواپیماهای ایرانی به خصوص در سال گذشته میگوید
هواپیماهای ما با استانداردهای بین‌المللی دارن پرواز میکنن، هم در فضای داخلی هم پروازهای بین‌المللی. بسیاری از این هواپیماها هم اکنون به فرودگاه‌های مختلف اروپا پرواز میکنن که اگر این استانداردهای مورد نیاز سازمان هواپیمای کشوری بین‌المللی نداشته باشن هیچ کس اجازه پرواز نمیده و محدود میکنه، کما اینکه خیلی شرکت‌های هواپیمایی هستن که هواپیماهاشون نمیتونن به اروپا بفرستن. در سال گذشته در هیچ فرودگاهی در اینجا نه اختیاری داشتیم نه مشکلی داشتیم برای فرود هواپیماهامون.
ناوگان هوایی ایران از ابتدای انقلاب 57 به دلیل تحریم‌های آمریکا و سپس بقیه کشورها فرسوده شده است و بروز نقص فنی در هواپیماهای مسافربری باعث شده چند سانحه هوایی مرگبار در سال‌های اخیر رخ دهد.
21 دقیقه از نیمه شب گذشته در ایران همراه هستید همچنان با برنامه نیمه شب رادیو فردا. دیروز یک شنبه بورس تهران شاهد شدیدترین کاهش ارزش خود در سال 1393 بود و همزمان قیمت دلار و سکه طلا هم در بازار آزاد ارز ایران افزایش قابل ملاحظه‌ای داشت. این تحولات همزمان با گمانه‌زنی‌ها درباره آینده طرح هدفمندسازی یارانه‌ها اتفاق می‌افتد و باعث افزایش ابهام‌ها درباره بهبود شرایط اقتصادی ایران هم می شود. بابک غفوری آذر نگاهی کرده به همین موضوع.
خبر لغو سفر هیئت پارلمانی هلند به ایران در روزی منتشر شده که رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و بریتانیا از قطعی شدن سفر این گروه به لندن خبر داده است. عباس علی منصوری آرانی، نماینده کاشان و رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و بریتانیا، روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته که درخواستی برای سفر هیئتی از مجلس به بریتانیا را به کمیته سفرهای خارجی مجلس ارائه کرده این که قطعی شده است. آقای منصوری آرانی گفته که این سفر قطعا انجام می شود، اما به گفته او زمان دقیق آن هنوز مشخص نشده است. جک استرا، وزیر سابق امور خارجه بریتانیا و رئیس گروه دوستی پارلمانی بریتانیا با ایران، دی ماه سال گذشته به ایران سفر کرده بود و در آن سفر از هیئت ایرانی همتای خود دعوت کرده بود تا به بریتانیا سفر کند. در حالی به نظر می رسد مجلس ایران قصد دارد به دعوت آقای استرا پاسخ مثبت دهد که فعلا پس از حاشیه های پیش آمده بر سر مصوبه پارلمان اروپا راه برای هیئت های پارلمانی اروپا برای سفر به ایران بسته شده است. آنچنان که همزمان با تایید خبر سفر گروهی از نمایندگان مجلس ایران به بریتانیا، علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، لغو سفر هیئتی از نمایندگان مجلس هلند به ایران را تایید کرده است. آقای بروجردی به باشگاه خبرنگاران گفته که در دیدار دو روز قبل با سفیر هلند به او گفته شد اگر این هیئت قصد ملاقات با مخالفان نظام جمهوری اسلامی و عوامل به گفته او فتنه را در هر کدام از سفارتخانه های غربی در تهران دارد، این سفر انجام نشود. ابراهیم آقا محمدی نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی هم به خبرگزاری مهر گفته که هیئت پارلمانی هلندی این شرط برای حضور در ایران را نپذیرفته و عملاً سفرشان به ایران منتفی شده است. پیشتر کاظم جلالی رئیس گروه روابط پارلمانی ایران و اروپا از رد دوباره دعوت پارلمان اروپا خبر داده و گفته بود با وجود تماس رئیس کمیته روابط با ایران در پارلمان اروپا، مجلس به دلیل قطعنامه پارلمان اروپا این دعوت را رد کرده است. پارلمان اروپا در بیانیه‌ای که اخیراً به تصویب رساند با انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران تأکید کرد که هر هیئت پارلمانی اروپا که می‌خواهد به ایران سفر کند باید دیداری با زندانیان سیاسی و خانواده آنها و افرادی که توسط حکومت ایران مورد سرکوبی سیاسی و عقیدتی قرار گرفتند داشته باشد و این موضوع را به عنوان پیش شرط سفر تعیین کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با انتقاد شدید از این مصوبه آن را رد کرده و گفته که دولت جمهوری اسلامی اجازه چنین کاری را نخواهد داد.
همکارم بابک غفوری آذر گزارش میداد درباره سفر هیئت پارلمانی هلند به ایران و همینطور سفر هیئت پارلمانی ایران، سفر احتمالی این هیئت به بریتانیا که شنیدید. اما حالا 25 دقیقه از نیمه شب گذشته در تهران، تعدادی از تماس‌های تلفنی شما رو همکاران من شنیدند و آماده پخش کردند که با هم بشنویم.
آقای روحانی رئیس جمهور محبوب کشور ما که با رأی خود ما مردم رئیس جمهور شدن، روز سه‌شنبه و چهارشنبه تشریف میبرن به سیستان و بلوچستان. ما از ایشون تقاضا میکنیم، چون که رادیوی کشور خودمون متاسفانه پیام‌های ما رو پخش نمی‌کنه، از رادیو فردا تقاضا داریم. خانواده‌هایی هستیم که بچه‌های سرباز داریم و از آقای روحانی تمنا می‌کنیم ضمن بازدید از سیستان و بلوچستان یک سری هم به پادگان‌های شهرهای مرزی مثل زابل، سراوان و حتی مرز بزنن و وضعیت سربازا رو از نزدیک شاهد باشن و از خودشون سوال کنن آیا اگر بچه های خودشون رهبر و فلانی و فلانی سرباز بودن، با این وضعیت آیا باز هم سرباز مملکت میموندن؟
میخواستم آقای روحانی بگم این بنزین و گاز ایل گرون میکنی، آیا با 10% 15% حقوق بازنشسته که همه چی گرون میشه، آقای روحانی میتونن مردم زندگی کنن؟
پیشنهاد من به دولت روحانی اینه که به جای دادن یارانه، بودجه آموزش و پرورش، بهداشت عمومی، حمل و نقل عمومی، مسائل محیط زیستی، کارهای زیربنایی و تولیدی رو دنبال کنه که شامل همه مردم میشه و همه میدونن که بیشترین هزینه رو قشر ضعیف برای موارد بالا داره صرف میکنه که گاهی اوقات به دلیل ضعف مالیش صرف نظر میکنه از حقای طبیعیش و در آخر دعا میکنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جشنواره فیلم استانبول با ریاست اصغر فرهادی، فیلمساز سرشناس ایرانی، در شهر استانبول ترکیه در حال برگزاری است. با این حال از ایران تنها دو فیلم در این جشنواره شرکت کردند. محمد عبدی منتقد سینما از محل جشنواره گزارشی برای ما فرستاده.
33 دوره جشنواره فیلم استانبول در حال برگزاری با 12 فیلم در بخش مسابقه. فیلمی از سینما ایران در این بخش حضور نداره، اما اصغر فرهادی فیلمساز برجسته سینما ایران رئیس هیئت داوران جشنواره استانبول. از طرف دیگه دو فیلم ایرانی در بخش‌های مختلف جشنواره حضور دارند. عصبانی نیستم ساخته رضا درمیشیان در بخش نگاه‌های نو که با حضور کارگردان و جلسه پرسش و پاسخ به نمایش درآمد و فردا هم نمایش دیگه‌ای خواهد داشت. یک فیلم دیدنی درباره جوانان امروز ایران که نمایش اون در جشنواره فجر در ایران جنجال‌هایی به همراه داشت. فیلم ایرانی دوم جشنواره استانبول دست نوشته‌ها نمی‌سوزند ساخته محمد رسولوف که در بخش جهان جشنواره‌ها به نمایش در میاد. بدون حضور رسولوف که در ایران به خاطر ساخته این فیلم ممنوع الخروج. یک فیلم دیدنی و جذاب درباره قدخایی زنجیره‌ای. در بخش مسابقه فیلم‌های مختلفی حضور دارند از جمله تام در مزرعه ساخته زاویه دولان، فیلمساز جوان و 20,000 روز روی زمین ترکیبی از مستند و درام درباره نیک کیو موسیقیدان برجسته. در بخش دیگه اما مرور مفصلی تدارک دیده شده از سینمای ترکیه از فیلم‌های دهه 50 این کشور تا فیلم‌های دهه 70 یلمازگونی و تا امروز فیلم‌های از فیلمساز برجسته سینمای ترکیه نوری بیلگه جیلان. در یک بخش جنبی دیگه مرور فیلم‌های کمپانی امکادو تدارک دیده شده از جمله نون و گلدون ساخته محسن مخملباف که نمایش ویژه‌ای داشت و عجیب این که سالن پر بود و عده زیادی هم این فیلم رو ایستاده تماشا کردند. جشنواره استانبول تا 20 آوریل ادامه خواهد داشت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
وارد بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میشیم. 12:30 دقیقه شب هست در ایران. اگر که صدای ما رو از ایران میشنوید، اگر از هر جای دیگه جهان هم با ما همراه هستید، سپاسگزارم از این که در هر ساعتی از شب یا روز به این برنامه گوش میسپارید. همکارم مینا بهارمست بازگشته به استودیوی خبر و با هم مروری میکنیم بر آخرین خبرها.
سلام شنوندگان عزیز. رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد که به تصمیم شورای امنیت ملی این کشور عملیات گسترده‌ای برای مقابله با آنچه تجاوز روسیه خواند آغاز می‌شود. او به جدایی طلبان هوادار روسیه تا صبح دوشنبه مهلت داد تا سلاح‌های خود را تسلیم کنند. الکساندر تورچینوف در تلویزیون اوکراین گفت که عملیات ضد تروریستی با مشارکت ارتش این کشور انجام می‌شود و اجازه نخواهند داد ماجرای انضمام کریمه به روسیه تکرار شود. نیروهای امنیتی اوکراین از صبح یکشنبه برای پایان دادن به اشغال چند ساختمان دولتی توسط افراد مسلح هوادار روسیه در شهر اسلاویانسک با آنها درگیر شده اند و وزارت کشور اوکراین اعلام کرده است که یک نفر از نیروهای امنیتی کشته و عده دو طرف زخمی شده اند. وزارت خارجه روسیه در بیانیه دولت اوکراین را به اقدامات جنایتکارانه علیه مردمش متهم کرده و خواستار تشکیل جلسه شورای امنیت سازمان ملل و سازمان امنیت و همکاری اروپا برای بحث درباره بحران اوکراین شد. وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌اش گفته است تحولات در جنوب شرق اوکراین بسیار خطرناک است و آنهایی که دولت قانونی اوکراین را برانداختند باید فوراً جنگ علیه مردم خود را متوقف کنند و به توافق قبلی عمل کنند. وزارت خارجه روسیه افزوده که جلوگیری از احتمال جنگ داخلی در اوکراین اکنون با غرب است. سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید شواهد کاملا بیانگر دست داشتن مسکو در رویدادها در شرق اوکراین است. سامانتا پاور به شبکه تلویزیون ABC گفت که اشغال ساختمان‌های دولتی در شهرهای شرق اوکراین کاملا حرفه‌ای و با هماهنگی انجام می‌شود و ارتباطی به حرکات خودجوش مردمی ندارد. دبیرکل ناتو هم رویدادهای شرق اوکراین را کمپین خشونت سازماندهی شده از سوی جدایی طلبان هوادار روسیه توصیف کرده است. مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه دو فوریت طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت را با 124 رأی موافق، 58 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع رد کرد، اما یک فوریت آن با 131 رأی تصویب شد. به گزارش خبرگزاری ایران در صورت تصویب نهایی این طرح، سقط جنین، عقیم سازی و تبلیغات درباره کاهش فرزند آوری ممنوع می شود و مجازات های برای متخلفان در نظر گرفته شده است. در صورتی که این طرح تصویب شود، فهرست موارد ضروری سقط جنین و پیشگیری ضروری از بارداری نیز از طرف وزارت بهداشت و وزارت دادگستری تهیه خواهد شد. آیت الله خامنه‌ای تا کنون بارها خواستار افزایش جمعیت شده و گفته است ایران با امکاناتی که دارد میتواند 150 میلیون جمعیت داشته باشد. و پلیس شیلی اعلام کرده است که دست کم 11 نفر در آتش‌سوزی در شهر بندری والپریزو کشته شدند. بناهای تاریخی مرکز این شهر در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد. به گزارش خبرگزاری آتش‌سوزی بعد از ظهر یکشنبه در حومی این شهر در 120 کیلومتری سانتیاگو پایتخت آغاز شد و به نقاط دیگر سرایت کرد. حدود 500 خانه نیز تخریب شده و چند هزار تن از ساکنان تخلیه شدند.
خیلی سپاسگزارم مینا بهارمست با خبرها. مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان. اگر که بخواید همچنان خبرهای بیشتری دریافت بکنید یا اینکه در طول 24 ساعت شبانه روز به جای شنیدن خبرها رو بخونید، میتونید که خبرهای بروز شده رو در وبسایت رادیو فردا، همینطور در صفحه فیسبوک رادیو فردا مرور کنید. یادتون باشه که در صفحه وبسایت رادیو فردا میتونید با مراجعه به بخش مجله های هفتگی از برنامه های هفتگی هم بار دیگر استفاده بکنید و اونها رو بشنوید. اگر برنامه هفتگی زنان رادیو فردا کار همکارم رویا کریمی مجد، مجله صدای دیگر رو دیروز از دست دادید، حالا فرصت مناسبی است تا شما رو دعوت بکنم که بازپخش این برنامه رو بشنوید. من فهیمه خضری‌دری هستم. در پایان این برنامه با شما خداحافظی میکنم. نیمه شب بر شما خوش و خرم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. با ما بمانید. هنوز دور دوم ثبت نام دریافت یارانه ها به نیمه نرسیده که بحث و اختلاف نظر بالا گرفته است. بحث و اختلاف نظر بر سر اضافه شدن پرسشی در مورد درآمد همسر در دور دوم ثبت نام دریافت یارانه ها. برخی از فعالان مسائل زنان معتقدند که بالاخره نه در بحث‌های حقوق بشری و نه در بحث‌های قانونی، که لااقل در مباحث اقتصادی، دولت در حال به رسمیت شناختن نقش و اثر زنان است. ماده 1105 قانون مدنی به صراحت ریاست خانواده را از خصایص مرد می‌داند و پرداختن نفقه زن و فرزندان را بر عهده او می‌گذارد. علاوه بر این، بر اساس قوانین فقهی درآمد زن به درآمد خانواده اضافه نمی‌شود و مرد نمی‌تواند در آن دخل و تصرف کند. اما آیا همه زنان شاغل در ایران از درآمدشان فقط برای مصارف شخصیشان استفاده می‌کنند؟ از شوهرانشان هم نفقه می‌گیرند و درآمدشان هم در سبد درآمد خانواده جا نمی‌گیرد؟ آیا با وضعیت اقتصادی امروز جامعه ایران این دستور فقهی همچنان قابل اجراست؟ احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، پاسخ می‌دهد.
خب در چارچوب نگاه اقتصادی امروز، درآمد زن و مرد به عنوان درآمد کل خانوار تلقی میشه، از اون جهت که هر دو درآمد مؤثر هم در وضعیت زندگی خانوار اعضای اون و هم در چارچوب اقتصاد کلان و ملی، به این معنا که هر دو این دو درآمد مؤثر هستن بر متغیرهای واقعی اقتصادی، از اون جهت باید در نظر گرفته بشه، حالا چه میخواد در سطح خانوار باشه یا چه در سطح کلان. بنابراین اون نگاه نیست که با تجربه امروز بشر با اون نظریه‌های فعلی اقتصادی سازگاری داشته باشه.
فاصله داشتن قوانین فقهی با مسائل روز جامعه تنها یکی از مسائلی است که فعالان مسائل زنان با آن روبرو هستند. ماده 1117 قانون مدنی در زمینه اشتغال زنان میگوید شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. اما حالا با وجود این ماده قانونی که رسما به مرد اجازه میدهد که در مورد شاغل بودن یا نبودن همسرش تصمیم بگیرد، در ثبت نامی دولتی حقوق زن و درآمد او به رسمیت شناخته شده و مورد پرسش قانونی قرار میگیرد. آنطور که در وبسایت ثبت نام یارانه ها آمده و در روزهای اخیر هم به شدت در مورد آن اطلاع رسانی شده، هر گونه اطلاعات خلاف واقعی که در این فرم ها ثبت شود قابل پیگرد قانونی است. از خدیجه مقدم، فعال مسائل زنان ساکن آلمان، میپرسم که آیا او این به رسمیت شناختن درآمد زنان در قالب درآمد خانواده را به نفع زنان میداند یا خیر؟
در جامعه مردسالار همیشه از زنان استفاده ابزاری شده و اینم یک نمونه روشن از اون هستش. طرح این مسئله خودش به خودی خود مثبت و لازمه که آیا کار و درآمد زنان در اقتصاد خانواده نقش داره، چقدر نقش داره، چه سهمی رو زنان در تامین نیازهای اقتصادی خانواده دارن و این بره به سمتی که حق اشتغال زنان در قانون به رسمیت شناخته بشه و به تصمیم مرد سرپرست خانوار نباشه، انتخاب خود زن باشه، نیازهای خانواده و جامعه باشه، همون چیزی که در جامعه جاریه نیازهای جامعه انسانی هستش و این کاملا درسته که زن و مرد هر دو کار کنن و نیازهای خودشون و زندگی مشترکشون و اداره امور فرزندانشون رو مشترکاً به عهده داشته باشن، ولی مسئله اینجا این نابرابری‌های قانونی هستش که وجود داره و مرد اجازه میده به خودش که از نیروی کار زنان به هر شکلی در تامین نیازهای خودش و خانواده استفاده کنه و لحظه‌ای که نمیخواد میتونه زن رو از اشتغال باز بداره. در واقع این یک بامزه هوایی به ضرر زنان در همه سطوح در ایران دیده میشه، در دولت، مجلس، قوه قضاییه، شورای نگهبان، همه جا این نگاه مردانه و ابزاری دیده میشه. ولی خب خوشبختانه زنان و جنبش زنان همیشه این هوشیاری رو داشته که حتی تهدیدا رو تبدیل به فرصت کنه برای رسیدن به برابری، هرچند ممکنه امید نداشته باشه که این قوانین به زودی عوض بشه. ولی همین یک بامد و هواییه که این مشکل رو ایجاد کرده.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
این روزها بحث‌های زیادی بر سر انصراف دادن یا دریافت کردن یارانه‌ها در ایران وجود دارد و تبلیغات گسترده‌ای از سوی دولت برای منصرف کردن مردم از دریافت یارانه صورت می‌گیرد. از احمد علوی می‌پرسم که با این تلاش همه جانبه برای صرفه‌جویی در پرداخت یارانه به مردم، محاسبه حقوق زنان در درآمد خانواده چه تأثیری بر این صرفه‌جویی دولتی دارد؟
خب از اونجا که مشارکت اقتصادی زنان در بازار رسمی کار محدود در ایران، یعنی زنان کمی هستند که درخواست کار میکنن و شغل رسمی در بازار کار دارن، و از اون جهت که تازه تعداد زیادی از همین زنها بیکار هستن و درآمدی ندارن، بنابراین حتی به فرض اینکه این زنها حذف بشن یا در نظر گرفته بشن در این نظام جدید پرداخت یارانه‌های نقدی، تأثیر این مسئله بر صرفه‌جویی دولت اندک خواهد بود، چون اونها درآمد مستقلی ندارن تعداد زیادیشون. بنابراین حذف اونها از پرداخت یارانه تأثیر محدودی خواهد داشت و نمیتونه کمکی بکنه که دولت صرفه‌جویی کلانی بکنه از این مسیر.
آسیه یمینی اما از منظر دیگری به این موضوع میپردازد. این فعال مسائل زنان ساکن نروژ معتقد است که اضافه شدن درآمد زنان به سیستم محاسبه درآمد خانواده از سوی مثبت است و از سوی منفی.
به هر حال در همه جای دنیا وقتی بحث برابری جنسیتی هست، این برابری شامل همه حقوق و همه شرایط میشه، از جمله اینکه اگر شما حقی رو در قانون برابر میخواین، در عمل، در حوزه کار، در حوزه قبول مسئولیت و پذیرش مسئولیت و درآمد هم باید به این برابری رو قائل باشید. یعنی زنان هم باید در حوزه کاری و مسئولیت به اندازه مردان قبول مسئولیت بکنن و کار برابر هم بخشی از اون حقوق هست. بنابراین این میتونه یک ارزیابی مثبت باشه از اینکه بالاخره کسی در اون کشور کار زن رو داره همپای کار مرد محاسبه میکنه. اما این محاسبه به تنهایی نمیتونه برای حقوق زنان در جامعه ایرانی مثبت باشه، به دلیل اینکه این برابری باید اول در قانون به رسمیت شناخته بشه. قانونی که مرد رو رئیس خانواده میدونه و به واسطه این ریاست حقوق بیشتر از زنان بهش میده، و چه بسا این حق حتی میتونه در حق مالکیت بدن زن تعریف بشه. این مالکیت میتونه تا این حد تعریف بشه که زن بدون اجازه مرد حق تحصیل نداشته باشه، یا حتی حق بیرون رفتن از خانه نداشته باشه، حق گرفتن ویزا نداشته باشه، حق گرفتن پاسپورت نداشته باشه. آیا ما میتونیم درآمد زن رو صرفاً به حساب حقوق برابر او بگذاریم؟ به نظر من این جنبه منفی ماجرا هست و به نوعی نشون میده که دولت مردان ایرانی دارن از مسئله حقوق برابر سوء استفاده میکنن. یعنی کار زن رو میخوان، درآمد زن رو نیاز دارن بهش، اما اونجایی که باید این رو در حقوق برابر بزن بدن، هیچ واکنش مثبتی از اونها نمیبینیم.
کم نیستند خانواده‌های ایرانی که بار اصلی درآمد خانواده در آنها بر دوش زن است. حتی برخی از پژوهشگران گفتند که الگوی زن شاغل مرد خانه‌دار می‌رود تا در ایران نیز نمونه‌های قابل توجه بیابد. با این همه اما بر اساس قوانین ایران همچنان مرد سرپرست خانواده محسوب شده و حقوق زنانی که مسئولیت تأمین هزینه‌های خانواده را بر عهده گرفته‌اند نادیده گرفته می‌شود. احمد علوی در این زمینه میگوید:
اینجاست که ما میرسیم به این که اون نگاه فقهی با شرایط امروز ایران سازگاری نداره، اما بر اساس اون چیزی که دولت مقرر کرده و بیشتر با تئوری‌های امروزی اقتصاد سازگار داره، خب میبایست درآمد کل خانوار در نظر گرفته بشه. چرا؟ این به توزیع موضوع درآمد هم نزدیکتره. از اون جهت که اگر زن و مردی در خانواده کار میکنه و درآمد کل خانوار بالاست، خب این خانوار کمتر استحقاق اونو داره که از یاران استفاده کنه. حال اون که اگر ما سهم زنان رو حذف بکنیم از این به اصطلاح نظام یارانه، اون موقع خانواده هایی که استحقاق ندارند مشمول یارانه ها میشن و از این جهت میشه گفت که به اون تفکر صرف جویانه دولت در اینجا ضربه میخوره.
برنامه صدای دیگر امروز رو با خبری به نقل از معاون فنی درآمد تامین اجتماعی به پایان میرسونیم. این مقام مسئول در گفتگو با خبرگزاری مهر از اخراج 1/3 از زنان شاغل پس از بازگشتشون از مرخصی زایمان خبر داده و گفته در مدت 18 ماه بررسی هایی که انجام شده مشخص شده که از میان 145,000 زنی که از مرخصی 6 ماهه زایمان استفاده کردند، پس از بازگشت به کار 47,000 نفر اونها از طرف کارفرمایان خودشون اخراج شدند. به این دلیل پیش بینی میشه با افزایش 9 ماه مرخصی زایمان، این ریزش زنان در محیط‌های کار به صورت تصاعدی بالا بره. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان.